صدا رو دارید؟ اگر صدا رو دارید شروع کنیم جلسه 11. خیلی ممنون. بعضی از دوستان تشریف نیاوردن، ما شروع میکنیم، بعد اون دوستان میتونن از طریق فایل صوتی و پی دی اف مرور کنن قسمتی که نبود. از آواشناسی و بادشناسی چند نکته مونده بود که اون رو تمام میکنیم و بعد میریم سراغ شیوه نامی فرهنگستان که مربوط به بخش ساخت واژه زبان هست. خب در مورد فرآیندهای واجی و قواعد واجی صحبت کردیم، مواردی رو توضیح دادیم، از جمله فرآیند کاهش و افزایش رو تعریف کردیم و در فرآیند افزایش اگه یادتون باشه مهمترین مسئله مجموعه متصل فعل بودن بود، یعنی فعل است بود که ام و ای و است، ایم و اید و اند، و ضمایر بود، ضمایر متصل، ضمایر شخصی متصل که حالا مفعولی رو بیشتر در بر می‌گرفت، و اینها رو هم بر طبق همون قواعد و فرآیندهای واجی توضیح دادیم. گفتیم مجموعه متصل فعل بودن و ضمایر، ضمایر شخصی متصل، تمامی مواردش به سهم. مثال‌هایی هم که زدیم اگر یادتون باشه دقیقاً از سیب نامه فرهنگستان بود. بنابراین بعد از این توضیحات مربوط به آواشناسی و بادشناسی وقتی به سیب نامه فرهنگستان و این مثال‌ها رسیدیم، اون مثال‌ها رو دیگه کنار می‌ذاریم، یعنی یه مقدار کارمون جلو رفت. اما در مورد همین مسئله همخوان یا واژه میانجی که گفتیم برای راحتی تلفظ قرار میگیره موقعی که در زبان فارسی هیچ هجایی با واکه شروع نمیشه، در ابتدای هجاها ما همزه داریم، موقعی که این همزه کنار واکه قرار میگیره تلفظ دشوار میشه و همین دلیل گفتیم سه حالت اتفاق میفته. اگه یادتون باشه یا میانجی میاد، یعنی همخوان یا میاد میانجی میشه، همزه میفته. گفتیم موقعی که ما واکه های کشیده آ، ای و او داریم، مثالاش هم دیدید که حالا چند تا مثال هم اینجا ببینید. حالت دوم این بود که خود همزه یه جای دوم خودش میانجی میشد، یعنی همزه های ام و ای و است، ایم و اید و اند. اونم موقعی بود که در واقع هجای قبلی یا واژه قبلی جزء اسمی فعل یادتون باشه به واکه های کوتاه او و ا ختم می شد. ارم گفتیم در پایان واژه دیگه امروز در فارسی نداریم، مثلا نامه، خانه که اینها به ا تبدیل شده، نامه و خانه. و حالت سوم هم موقعی بود که یا ما واکه مرکب داشتیم در هجای قبلی و یا همخوان داشتیم، حالا چه صورت نوشتاری متصل و چه صورت نوشتاری منفصل. گفتیم تنها اتفاقی که میافته اینجا همزه فقط میافته و هیچ اتفاق دیگری نمیافته. حالا مثالای دیگری در مورد بعضی قواعد ساخت واژه دیگر اینجا توضیح میدیم که یه بار دیگه مرور میشه. میخوایم پسوند یای نکره با تلفظ ای رو به اسم اضافه بکنیم. وقتی به واکه ا ختم میشه، همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم و الان هم توضیح دادم، گفتم همزه یه هجای دوم خودش میانجی میشه، یعنی همزه ای، نامه ای، بنابراین خودش، خود همزه میانجی میشه و تلفظ میشه نامه ای. اینم شکل نوشتاریش. همچنین خانه ای. حالا مثال دیگه در مورد قاعده ساخت واژه یای اسم ساز هست، یعنی صفت رو به یا اضافه میکنیم، تبدیلش میکنیم به اسم، البته اینم با تلفظ ای هست. مثلا دانا صفت، میخوایم ای بهش اضافه کنیم، تبدیلش بکنیم به اسم. و اینجا واکه هست، واکه کشیده آ هست، اینجا همزه هست، گفتیم همزه هست میشه موقعی که ما به آ، ای و او واکه های کشیده ختم میشه، یه میانجی میشه، میشه دانایی. تنها صفت ای بهش اضافه کردیم، یا میانجی شده، همزه هست شده، شده تنهایی. خب وقتی که صفت به ا یا های غیر ملفوظ ختم میشه، ساده، اینجا ای همزه هست شده، اینجا گ میانجی شده، شده سادگی. قبلا هم توضیح دادم در نوشتار اینجوری به نظر میرسه که ه یا های غیر ملفوظ هست شده، ولی در گفتار چیزی هست نشده. نگاه کنید بعد از اعمال فرایند هنوز ما واکه ا رو داریم، واکه کوتاه ا رو داریم. زنده ای، که میانجی شده، همزه افتاده، شده زندگی. خب در مورد اسم مصدر ساز یعنی بن مضارع به اضافه شی، خب بن مضارع هم که گفتم دیگه، یعنی توضیح دادم قبلا، فعل امر رو اگر به رو حذف بکنیم تبدیل میشه به بن مضارع. مثلا بنویس، به رو حذف میکنیم میشه نویس، نویس میشه بن مضارع و بعد فعل رو صرف میکنیم، می نویسم، می نویسیم. خب ویرا اش، این شعر هم گفتیم با تلفظ اش هست که همزه میفته، یه میانجی میشه چون به آخر شده، میشه ویرایش. این هم شکل نوشتاریش. آسا، از بن مضارع با اش همزه افتاده، یه میانجی شده، شده آسایش. شکلهای نوشتاریش رو هم دقت کنید که بر اساس شیوه نامه فرهنگستان هست. حالا میخوایم ای رو به اسم اضافه کنیم، تبدیلش کنیم به صفت. عکس حالت قبلی که ای رو به صفت اضافه میکنیم، تبدیلش میکردیم به اسم. ولی قواعد واجی و فرایندهای واجی همونست. خانه اسم، ای بهش اضافه کردیم، همزه افتاده، که میانجی شده، شده خانگی، اسم. هفته، ای همزه افتاده، گه میانجی شده، شده هفتگی. ساوه، ای باز همزه افتاده، جه اینجا میانجی شده، شده ساوه جی. البته یه ابدال همینجا صورت گرفته که حالا ابدال رو توضیح میدم، در ادامه توضیح میدم یعنی چی. یعنی این ا تبدیل شده به او، اینو بهش میگن ابدال، به دلیل اصل کمکوشی در زبان که قبلا توضیح دادم. یعنی گویشبران زبان واژه ها رو به صورتی که راحتن تلفظ میکنن. ساره، ای همزه افتاده، و وی لبیدندانی میانجی شده، یه ابدال هم صورت گرفته، شده ساروی. خب در مورد ب، حرف اضافه ب در کنار صفات اشاره این یا آن یا ضمیر او و ایشان قرار میگیره. در رسم الخط فارسی در واقع یه صورتی وجود داره که بر اساس همون فرایند یا قواعد واجیه. ببینید به این، دقت کنید، این واکه کوتاه ا، اینم ای، در واقع فقط در این مورد البته همزه افتاده، د میانجی شده، شده بدین. به آن، همزه افتاده، د میانجی شده، بدان. به او، همزه افتاده، د میانجی شده، بدو. به ایشان، همزه افتاده، د میانجی شده، بدیشان. یعنی این صورت‌های نوشتاری هم در زبان فارسی پذیرفته است، بدین، بدان، بدو، بدیشان، با توجه به این فرایند واجی که در این مورد خاص اتفاق افتاده. البته در نوشتار فارسی متون غیرعادی بهتره که شکل اصلیش حفظ بشه، یعنی به این، به آن، به او، به ایشان. خب مورد دیگه باز در گفتار عامیانه، گفتار یا صورت تلفظی هست. در گفتار عامیانه موقعی که حرف اضافه به ضمیر وصل میشه مثلا به ام، باز اینجا البته یه حمزه وجود داره که حتی اینجا یه ننوشتیم، اینجا این حمزه افتاده ه میانجی شده، یعنی فرایند شما ننوشتم، صورت نهاییشو نوشتم، شده بهم، بهم گفت با آش، باز من فرایند واجیشو ننوشتم، صورت نهایی رو که حمزه افتاده ه میانجی شده میشه باهاش رفت. بهتان باز بوده به اتان، حمزه افتاده ه میانجی شده شده بهتان. خب یه های غیر ملفوظ یا واقعه کوتاه ا داریم که این برای معرفه کردن به کار میره، مثلا پسره، دختره، مادره، پدره. حالا اگر واژه‌مون به ا های غیر ملفوظ ختم بشه، یعنی دو تا واقعه کوتاه ا اینجا داریم، حمزه افتاده ه میانجی شده شده بچه ه، در حالتی که در مثالایی که زدم نیازی نبود چون اونها خودشون به همخوان ختم شده بودن، یعنی پسره، دختره، مادره، پدره، ولی اینجا چون به واقعه کوتاه ا ختم شده ه میانجی شده. یه موارد و مثالای دیگه هم هست، مثل آقاه، در واقع آقا ا بوده، همزه افتاده ه میانجی شده شده آقاه برای معرفه کردن. اما حالت جنتیف، مضاف و مضافان اله، یا اس و صفت، یعنی حالت اضافی، در واقع حالت جنتیف، چه واژه دوم اسم باشه چه واژه دوم صفت باشه، همونطوری که میدونید نشانش کسره اضافه است. یه صورت کلی داریم، اول من اون صورت کلی رو بگم و بعد برگردیم به این استثناها. همونجوری که توضیح دادم و شما هم میدونید، برای اینکه اضافه کنیم یا حالت جنتیو رو نشون بدیم، کسره اضافه میاریم، مثل ظرف بزرگ، ظرف بزرگ، همزه افتاده فقط شده ظرف بزرگ، دست راست. خب این کسره اضافه هم در نوشتار فارسی معمولا نمی نویسن، چون ما اعراب گذاری در زبان فارسی نداریم، مگر مواردی که احساس کنیم اگر نذاریم خواننده با دشواری اون ترکیب رو میخونه، که حالا برمیگردیم میگیم بهش این موارد ضروری. خب حالا یه صورت های استثنا داریم. اگر واژه‌مون، یعنی اسم اولمون، در واقع اسم اولمون به واقعه های کشیده آ، او و ای ختم بشه، مثل حالتی که مجموعه متصل فعل بودن بود، همزه هست میشه یه میانجی میشه، ببینید پا، ای، میخواییم کسره اضافه در واقع بذاریم، حالت جنتیو یا اضافی بدیم بهش، پا ای تخته، همزه افتاده یه میانجی شده شده پای تخته، که اینجا هم صورت نوشتار. اما ای سعادت، همزه افتاده یه میانجی شده اما یه سعادت. مو ای کوتا، مو ای کوتا، همزه افتاده یه میانجی شده موی کوتا. این هم حالتی که، یعنی در واقع این دوتا حالت اسم و صفت بود، حالت اضافیش. آهو، آهو ای، همزه افتاده شده آهوی زیبا. خب یه ای هم بود که اینجا مثالش زدیم، بازی بچه ها، باز ببینید بازی ای، همزه افتاده یه میانجی شده شده بازی بچه ها. خب اگر واژه‌مون به یا اسم اولمون به های غیر ملفوظ یا واقعه ای ختم بشه، مثل خانه، خواهیم بگیم خانه دوست، این خانه، اینم هم ای، همزه افتاده یه میانجی شده خانه دوست. حالا بعضی ویراستارها بر اساس همین فرایند واجه که توضیح داریم، یعنی یه میانجی شده، خانه دوست رو به این شکل می نویسن. یعنی شما در خیلی از کتاب ها ممکنه ببینید مثلا به این شکل می‌نویسن. اما در شیوه‌نامه فرهنگستان این یا رو به صورت یای کوتاه شده بالای همین های غیر مرفوض در نوشتار می‌نویسن، میشه خانه دوست. البته خود شیوه‌نامه فرهنگستان توضیح داده که اینجا این همزه نیست، همزه خودش یه حرف در به گفتار شده است. یعنی اگر شما یه کاغذ داشته باشید یه یا بنویسید از وسط نصفش بکنید، تقریبا یه همین چین شکلی پیدا میکنه. خب حالا مثلا ممکنه در کتابای فارسی دبستان شما این صورت رو ابتدا ببینید، چون اونجا شکل آموزشی داره، ابتدا میخوان به کودک یاد بدن که این چرا به این شکل شده، و بعد موقعی که میرسم دبیرستان در فارسی دبیرستان دیگه این صورت رو شما میبینید. خب نامه ای من، این واکه کوتاه ای، اینم همزه افتاده، یه میانجی شده، شده نامه من. در هر صورت شما اینجا یه میخونید، نمیگه خانه ای دوست، میگه خانه ی دوست. یعنی در گفتار همون یای میانجی رو تلفظ میکنید. نامه ای من نمیگید که نامه من. خب گفتیم در مواردی که احساس میکنیم اگر ترکیب ها رو به شکلی بنویسیم، یعنی اگر این کسره اضافه یا نقشنمای اضافه رو نذاریم، ممکنه واژه ها و ترکیب ها به صورتی تلفظ بشن که منظور نظرمون نیست. ببینید دو ستون رو نگاه کنید، لب تشنه، لب تشنه، اسب سواری، اسب سواری، قد بلند، قد بلند، توپ بازی، توپ بازی، کار دستی، کار دستی. در این ستون اول ما کسرهای اضافه رو گذاشتیم. البته در نوشتار فارسی این رو به یه صورت دیگر میتونیم نشون بدیم، یعنی با حذف فاصله یا ایجاد فاصله. یعنی اینجا فاصله ایجاد میکنیم، اینجا فاصله رو حذف میکنیم، و در واقع با این ایجاد فاصله و حذف فاصله خواننده دیگه متوجه میشه اینجا باید بشه لب تشنه، اینجا لب تشنه. و اگر مثلا اصرار داشته باشی یا سبکتون به این شکل باشه که حتما کسره اضافه رو بذارید، خب میتونید بذارید، اونجا دیگه اختیاریه، در مواردی که تولید اشکال نمی کنه. الان شما فرهنگ هزاره رو اگر نگاه کنید، فرهنگ هزاره مال مرحوم حقشناس، فرهنگ انگلیسی به فارسی هست، در اونجا در تمامی مواردی که کسره اضافه نیاز بود همه رو گذاشت. یعنی چه موقعی که به ما مثلا ترکیب ها با دشوارخوانی مواجه میشه خواننده، چه موقعی که نمیشه، همه جا گذاشته. خب گاهی همخوان میانجی موقع ترکیب دو تکواژ هم ظاهر میشه با همون شرایط قبلی، یعنی تکواژی که به واکه خط شده در کنار تکواژی قرار میگیره که با همزه شروع شده. مثلا تکواژ همساز ب کنار بون مزارعه آ قرار گرفته، همزه هست شده، یه میانجی شده، شده بیا. البته اینجا یه تغییری هم صورت گرفته، ای به ای تبدیل شده، که حالا در فرآیندهای واژه بعدی توضیح میدم چرا این اتفاق افتاده. یا می گو ام، شناسه ام رو میخوان بهش اضافه بکنیم، اینجا واکه کشیده او، اینجا همزه، همزه هست شده، یه میانجی شده، شده میگویم. خب افزایش واژه میانجی فقط در سطح گفتار. این صورت‌ها یا دو مثالی که الان اینجا می‌بینی قبلا توضیحش رو دادیم، گفتیم موقعی که دو تکواژ کنار هم قرار می‌گیره، یکی به همخوان ختم میشه، بعدی هم با همخوان شروع میشه، در واقع در محل اتصال دو تکواش خوشی دو همخوانی تشکیل میشه. ببینید یا ت و ق هر دوتاش همخوان، در وسط ترکیب خوشی دو همخوانی تشکیل شده. گفتیم یک واکه بینشون میانجی میشه، اگه یادتون باشه مثالش هم زدیم، جلسه شده بود جلسه، صدمه شده بود صدمه. اینجا به همین صورت یاد و گار، یه ای واکه کوتاه ای میانجی شده، شده یادگار. مهربان، با که کوتاه ای میانجی شده مهربان. خب مورد بعدی هم باز قبلا توضیح دادیم، گفتیم در واژه های آریتی یا قرضی loan words که خوشه سهمخانی در پایان واژه قرار میگیره، گویش برای فارسی زبان میاد یک واژه بین اونها قرار میده تا واژه با الگوی هجایی زبان فارسی مطابقت داشته باشه. مثالش هم همینایی بود که اینجا نوشتیم، قبلا هم توضیح دادم، مثل لوسک، اورکس، تمر. لوس شده لوستر، فولکس شده فولکس، تم شده تمبر. البته بعضی از این موارد رو امروز فارسی زبانان دقت میکنن که درست تلفظ میکنن، ولی فولکس رو هنوز فولکس تلفظ میکنن. خب این دو تا فرایندی بود که ما توضیح دادیم که مفصل بود، مخصوصا افزایش، کاهش و افزایش. افزایشش خیلی مفصل بود، از قبل از اونم چند تا فرایند رو توضیح داده بودیم. اگه یادتون باشه مثلا فرایند خونسا شده این که به گ تبدیل میشد، اشک میشد اشک و مانند اینها. فرایندهای بعدی رو که دارم توضیح میدم، بعضی از اونها فقط در سطح گفتار ظاهر میشه، ولی بعضی از اونها در سطح نوشتار هم ظاهر میشه. خب اونایی که فقط در گفتار ظاهر میشه، طبیعتاً موقع نوشتار باید شکل اصلیش حفظ بشه، یعنی دیگه نمیم شکل نوشتاریشو بنویسیم، مگر اینکه قبلا هم توضیح دادم مثلا شما در یه رمان باشه بخواید اون صورت گفتار اون شخصیت داستانی رو حفظ بکنید. خب سومین فرایند واجی بهش بگن همگونی، assimilation. ببینید یک واژ با واژ دیگه هم نشین میشه، کنارش قرار میگیره، یک یا چند ویژگی آوایی خودش رو از دست میده، ویژگی های واژ مجاور خودش رو میگیره. حالا همگونی هم ممکنه بین همخوان ها باشه، هم ممکنه بین همخوان با واکه باشه. همگونی همخوان ها طبیعتا بین دوتا همخوان صورت میگیره، بر دو نوع هم هست، یکی همگونی کامل complete assimilation، یکی همگونی ناقص partial assimilation. در همگونی کامل همونطوری که الان میبینید یک همخوان به طور کامل به همخوان دیگه تبدیل میشه، مثلا از در مقابل سر قرار گرفته، یعنی در واقع همخوان سی در مقابل قرار گرفته، سی هم شده سی. به جای اثر شده اثر، فقط در گفتار دیگه، در تلفظ فقط اینجوری این اتفاق افتاد. هم در همگونی ناقص همخوان به همخوان دیگه تبدیل نمیشه، بلکه از جهت شبیه میشه، مثلا از جهت محل توضیح قبلا توضیح دادیم، مثلا تبدیل نیل عصبی به می دولبی موقعی که کنار بی دولبی قرار میگیره، شنبه شده شنبه. ببین اینجا نه به بی تبدیل نشده، بلکه فقط از جهت محل تولید یعنی دولبی بودن بی شده، یعنی در گفتار ما شنبه تلفظ میکنیم، پنبه هم میشه پنبه. خب همگونی همخوان با واکه، طبیعتا همگونی بین یک همخوان و واکه صورت میگیره، مثلا همخوان ش ببخشید واکه کوتاه ا در کنار یا در هم نشینی با همخوانهای ش ژ چ ا به جفت کشیده یا بلند تغییر پیدا میکنه، شکار میشه شیکار، شش میشه شیش، چ میشه چی، جگر میشه جیگر. باز اینا در سطح تلفظی یا سطح گفتار هست. خب حالا هم همگونی همخوان ها، هم همگونی همخوان با واکه به دو دسته تقسیم میشن، یکی رو بهش بگن همگونی پیشرو یا پیشگرا progressive assimilation، یکی رو میگن همگونی پسرو یا پسگرا regressive assimilation. در همگونی پیشرو یا پیشگرا همونجوری که از اسمش هم معلومه، حرکت به پیش، یعنی به جلو، یعنی از چپ به راست. یعنی چی؟ یعنی در این نوع همگونی واج اول ثابت میمونه و واج دوم دچار همگونی میشه. مثلا در واژه دسته نگاه کنید، سه ثابت مونده بهش تبدیل کبس شده دسته، دسته شده دسته. در همگونی همخوان با واکه هم مثال چه زدیم؟ مثل شکا، ببینید شه ثابت مونده ولی تا ایه کشیده تبدیل شده. خب در همگونی پسرو یا پس صدا رو دارید؟ نوشته صدا قطع شده، نمیدونم صدا رو اگه دارید ادامه بدم. دوستان صدا رو دارن دیگه؟ خب یه پیام بدید، یه بنویسید بجایی که صدا رو دارید من ادامه بدم، چون جلو نوشته صدا قطع شد. خب در همگونی پسرو یا پسگرا رگرسیو اسیمیلیشن، باز از اسمش مشخصه، حرکت به پس یا عقبه، یعنی از راست به چپه، واج دوم ثابت میمونه، واج اول دچار همگونی میشه. مثلا بدتر، ببینید دومی یعنی ت ثابت بوده، د بهش تبدیل شده، شده بدتر، که این در مورد همگونی همخوان با واکه هم هست. تک واژه امساز ب کنار بن مضارعه آ قرار گرفته که اونجا گفتم در اسلایدهای قبلی گفتم توضیح میدیم که چه اتفاقی افتاده. اولا یه یا میانجی شده که این در اسلاید قبلی توضیح دادیم، ولی اینجا ای هم تبدیل شده به ای، یعنی نگاه کنید دوم که آواشه ثابت مونده ولی این ا واج اول به ای جفت کشیدهش تبدیل شده که باش منطبق باشه. پس واج دوم ثابت ولی واج اول دچار همگونی شده، یعنی همگونی پسرو یا پسگرا. خب فرایند بعدی هماهنگی واکیه، وابل هارمونی. یک واکه تحت تأثیر واکه‌ای که در هجای مجاورش قرار بگیره بعضی از ویژگی‌های آبایی خودش رو از دست میده و به جای اون ویژگی یا ویژگی که هجای مجاور را خودش میگیره یا ویژگی‌هایی که در هجای مجاورش وجود داره. مثلا امزه همیشه به همین صورته، مثلا بگیر، بنشین، بنویس، بیا و مانند اینها. اما وقتی مثلا قبل از بن مضارع بو قرار میگیره تبدیل میشه به رو، یعنی رو تبدیل میشه به، تبدیل میشه به بو، دیگه نمیگیم برو، بگیم برو. یعنی این ا تحت تأثیر او که در واقعیه هجای مجاورش هست تبدیل شده به او، شده برو. مثال دیگه تک واژه منفی ساز نه هست. خب در همه جا به صورت نه تلفظ میشه، نرفت، نگفت، نیامد، نزد. اما مثلا وقتی قبل از می افعال قرار میگیره تبدیل میشه به واکه کوتاه ا، نمی رود، نمی آید، نمی شیند، نمی نشیند. خب دقت کنید در مثال اول ای در ب کاملا به او تبدیل شد، یعنی به واکه هجای مجاور خودش، چون اینجا رو بود اینجا ب به او تبدیل شد. ولی در دومی نه به ای تبدیل شد که نزدیک به واکه هجای مجاور خودش، اونجا نمی رود، اینجا یه واکه کشیده ای دارید، اینم ای هست که از جهت در واقع واکه کوتاه همون ای هست، یعنی جفت کوتاه همون واکه کشیده ای هست. فرایند بعدی ابدال هست. من اینا رو دارم توضیح میدم، هر کس اشکالی داره بنویسه من توضیح بدم یا با میکروفون بگه، اگر متوجه نمیشه یا نیاز هست توضیح مجدد داده بشه من توضیح بدم. خب ابدال عبارت است از اینکه تبدیل یک واج به واج دیگه هیچ توجیهی در چارچوب فرآیندهای واجی که توضیح دادیم مثل افزایش، کاهش، همگونی، هماهنگی واقعی و یا فرآیندهایی که بعداً توضیح میدیم در ادامه توضیح میدیم هیچ توجیهی در چارچوب این فرآیندها براش وجود نداشته باشه، بی دلیل تبدیل شده حالا بر اساس همون اصل کمکوشی در زبان. مثلا همزه در واژه جزء تبدیل شده به جزو، هیچ توجیهی نداره. یا مثلا بن مضارعی شستن، شوی بوده، میشویم، میشوید، میشوییم و همینجور تا آخر، بدون هیچ دلیلی تبدیل شده به شور، میشورم، حالا در تلفظ فقط میشورم، میشوری و مانند اینها. حالا این تغییر یعنی ابدال در گذشته زبان فارسی هم اتفاق افتاده. یکی از اون موارد رو قبلا هم توضیح دادم، مثلا واکه کوتاه ا در پایان واژه تبدیل شده به واکه کوتاه ا یا های غیر ملفوظ. نامه در فارسی قدیم نامه بوده که الان در بعضی از گویش های فارسی زبان هنوز هم هست، شده نامه. خانه شده خانه. یا تبدیل واکه های کوتاه ای و او به جفت کشیده خودشون یعنی ای و او. مثلا شیر در قدیم در فارسی قدیم شیر تلفظ می شده، البته این ای کوتاه مقدار کشیده است. دیر در، زور زور، دوست دوست که حالا در بعضی از گویش های فارسی زبان وجود داره، اینها به جفت کشیده خودشون تبدیل شدن. حالا این فرآیند در مواردی در نوشتار هم ظاهر شده، مثل سپید به سپید تغییر پیدا کرده، یا لاکن که به شکل لیکن هم نوشته میشه، یا جهاز که به جهیز تغییر پیدا کرده، یا مهماز که به مهمیز تبدیل شده، اون آلت فلزی که بر پاشنه چکمه میبندن و هنگام سواری بر تویگاه اسب میزنن برای دواندن اسب. فرایند بعدی یا ششم قلبه، اینورژن، متاستاسیس، این هم قبلا توضیح دادیم. عبارت از اینه که جای دو همخوان مجاور با هم عوض میشه. حالا قبل از اینکه قلب رو توضیح بدم پس دقت کردید این الان نگاه کنید این صورت‌ها در نوشتار هم دیگه وجود داره. گفتم بعضی از فرایندها توی نوشتار هم ظاهر شده که حالا دیگه به همین شکل امروز می‌نویسن. بعضی‌ها فقط در گفتاره، اونایی که فقط در گفتاره شکل نوشتارشون باید رعایت بشه. خب جای دو همخوان با هم عوض میشه، دو همخوانی که کنار همان. قبلا هم داشتیم مثلا عکس میشه اسک، قفل میشه قلف. حالا فرآیند قلب در طول زمان در نوشتار هم ظاهر شده، مثلا فیتیله قبلا پلیته بوده، جای ت و یه عوض شده، یه ابدال هم صورت گرفته، پ به ف تبدیل شده. یا تخلیص از واژه خلاصه است، شده تلخیص. فرآیند هفتم تغییر در برش هجایی هست، variation in syllable division. ببینید هجایی که با همزه شروع میشه با هجای دیگه ترکیب میشه، در کنار هجای دیگه قرار میگیره، همزه حذف میشه و واج آخر هجای قبلی از جای خودش حرکت میکنه به ابتدای هجای بعدی میره، یعنی جانشین همین همزه میشه. با این ترتیب برش هجایی تغییر میکنه. حالا مثال بزنم متوجه میشه. مثلا گل در مقابل آب قرار میگیره، همزه حذف میشه، واج آخر یعنی ل از جای خودش حرکت میکنه، میاد به ابتدای هجای بعدی، یعنی در واقع جای این همزه قرار میگیره، گل آب میشه گلاب. ببینید از جهت تعداد هجا دیگه هیچ تغییری نیست، در اینجا شما دو تا هجا دارید، اینجا هم دو تا هجا دارید، فقط برش هجاییش تغییر کرده. اینجا بعد از گل هجای بعدی بوده، اینجا بعد از گولا. هماهنگ، همزه هست شده می از جای خودش حرکت کرده به جای همزه، شده هماهنگ. باز در اینجا دقت کنید، اینجا سه تا هجا، اینجا هم سه تا هجا، فقط برش هجایشون تغییر کرده. هم آیش، همزه هست شده می اومده جای همزه، هم آیش. سر انجام، همزه هست شده ره اومده جاش، شده سر انجام. حالا در شیوه نامه فرهنگستان موقعی که یکی دو تا از این جدا نویسی های سر هم نویسی ها رو داریم توضیح میدیم، به این بر میگردیم، یعنی این تغییر در برش هجایی به همین شکل میمونه. بله، برایند، فرایند، اینها خانم سلیمیان به همین شکله که حالا باز در شیب نامه فرنگستان توضیح میدیم، در واقع تغییر در برش هجایی درشون صورت میگیره. در شیب نامه فرنگستان توضیح میدیم که موقعی که مثلا قبل از اینها ساکن باشه یا فتحه باشه برش هجایی صورت نمیگیره، تغییر در برش هجایی، اما در غیر این موارد تغییر در برش هجایی صورت میگیره. مثالهاش رو تو شیوه نامه فرهنگستان اونجا بازم توضیح میدم. خب ادغام، فیوژن. خب وقتی دو همخوان همجنس، عرض کردم تو شیوه نامه فرهنگستان براتون توضیح میدم، یه توضیح مختصر عملم دادم، موقعی که قبل از اون شما ساکن دارید، مثلا فرض کنید قرآن، مرآت، باز در شیوه نامه فرهنگستان این مثال ها هست، قرآن، مرآت، اینجا برش هجایی تغییر نمی کنه. یا مثلا لعالی، باز تغییر نمی کنه، ولی در غیر این موارد تغییر در برش هجایی انجام میشه. یه نکات دیگه هم هست، باز اگر اجازه بفرمایید در شیوه نامه فرهنگستان بیشتر توضیح میدم. خب وقتی دو همخوان همجنس، یعنی عین هم، یا دو همخوانی که محل تولیدشان یکیه، مثلا د و ت، ب و پ، ب و پ هر دو لبی، ت و د هر دو لثه، کنار هم قرار میگیرن با هم یکی میشن، در هم ادغام میشن. مثلا شب پره، ب و پ کنار هم قرار گرفته شده شب پره. مداد پاک کن، دو تا که کنار هم بوده، که تبدیل شده به مداد پاک کن. خب این دوتا در تلفظ هم، گفتم در تلفظ اگه باشه در نوشتار باید صورت اصلیشون حفظ بشه، ولی گاهی در نوشتار هم ظاهر میشه، در اونجا دیگه شکل نوشتاری با گفتاری یا تلفظی یکی میشه. مثلا قندان، دوتا ده شده قندان، الان در نوشتارم دیگه اینو به صورت قندان نمی نویسن، قندان می نویسن. یا یک در مقابل گانه قرار گرفته. ببینید ک و ک محل تولیدشون انتهای سقف دهانه، اگر تلفظ بکنید الان پیش خودتون ک و ک، یعنی محل تولیدشون یک، در هم ادغام میشه، میشه یگانه، شکل نوشتاریش هم به همین صورت حفظ میشه. خب بخش آواشناسی یا واجشناسی با همه مسائلش، مسائل ویرایشی و موارد دیگه تمام شد. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه ما بریم شیوه نامه فرهنگستان و تا موقعی که بارگزاریش میکنم میتونید سوالتونم بنویسید. خب قبلا هم توضیح دادم ما جدا نویسی ها و یا سرهم نویسی های واژه های مرکب یا مشتق بر اساس شیوه نامه فرهنگستان، این در این شیوه نامه فرهنگستان مواردی رعایت شده که به نظر میرسه از شیوه نامه های دیگه بهتره، از جمله همین فرایندهای واژی یا قواعد واژی درش رعایت شده و موارد دیگری که حالا توضیح میدم بر چه اساس بوده. خب درسی به نامه فرهنگستان در بخش مقدم توضیح داده که بعضی از اونها رو میگم که شما هم در جریان باشید، درسی به نامه فرهنگستان هم دارید. خب اولین نکته اینه که مخاطبان این مجموعه متخصصان زبان ادبیات فارسی یا زبانشناسان نیستن، بلکه کسایی هستند که عموم در حد عموم با سوادان تحصیل که جامعه با زبان فارسی آشنایی دارن. یعنی مثلا فرض کنید یکی که رشتش هم زبان فارسی یا زبانشناسی نباشه، در این حدی که در شیب نام توضیح داده شده با زبان فارسی آشنا هست. سلاید بعدی اون بیاد. شما الان سلاید بعدی رو دارید؟ خب دومین نکته اینه که در مورد جدا نویسی و یا پیوسته نویسی واژه‌های مرکب، حتی به نام توضیح داده وقت واژه‌های مرکب منظور اون به صورت واژه‌ها به صورت ترکیبه، چه واژه مرکب باشه چه واژه مشتق باشه فرقی نمی کنه. سعی شده فقط مواردی که جدا نوشتن یا پیوسته نوشتنشون الزامیه تحت قاعده در آورده بشه. شیوه نگارش بقیه واژه‌های مرکب یا ترکیب‌ها رو به ذوق سلیقه نویسندگان واگذار کرده. یعنی اونایی که شما در اینجا در این شیوه نامه نمی‌بینید اونجا اختیار دارید که به ذوق و سلیقه خودتون حالا جدا بنویسید یا سرهم بنویسید. این توضیح رو ابتدا داده که بعد دیگه جای سوال پیش نیاد که حالا چرا اینجا رو چیکار کنی یا اونجا رو چیکار کنی. خب در مقدمه دیگه نیازی نیست توضیح داده بشه، فقط همین دو مورد بود که جهت اطلاع نوشته بود و ما هم برای شما توضیح دادم بدون شیوه نامه فرهنگستان چه مواردی رعایت شد. خب اما در شیوه نامه فرهنگستان یه قواعد کلی رعایت شده. بذارید ببینید اومده؟ بله اومده. خب اولین قاعده کلی که برای جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها رعایت شده حفظ چهره خط فارسیه. مثلا از نشانهای اروپایی در زبان فارسی یا در خط فارسی استفاده نمیشه. اگر این اتفاق میافتاد، یعنی از نشانهای اروپایی مثل اون چی که در خط ترکیه اتفاق افتاده، اگر این اتفاق می افتاد چهره خط فارسی به کلی از بین می رفت و مثل نسل حاضر نامنوس می شد. نسل های آینده هم برای خواندنش به آموزش نیاز داشتن. این اتفاق در خط فارسی نیفتاده، یعنی از نشانهای اروپایی استفاده نشد. دومی مورد حفظ استقلال خطه. همونطوری که میدونید خط فارسی به خط عربی شبیه، ولی یه مواردی استقلال خودش رو حفظ کرد. مواردش هم تقریبا میدونید، یکی حروف ق، چ، پ و ژ در فارسی حفظ شده ولی حالا در عربی است. یا سوره که توضیح دادیم در بخش واژگان توضیح دادیم در جاهایی به الف تبدیل شده، مثل شورا، تقوا، سکنا و مانند اینها. در یه جایی هم البته یاش حفظ شده، مثلا در اسامی عیسی، کبرا و مانند اینها. یعنی اون استقلالش حفظ شده. یا تای تعنیس در جاهایی به ت تبدیل، مثل رحمت، مراقبت، و در جایی هم به هی غیر منفوس، های غیر منفوس مثل علاقه، معاینه و مانند اینها. یا مثلا در ورد اگر نگاه بکنید در مورد خط عربی یه یاهایی وجود داره که در فارسی، یعنی علامت هایی وجود داره که در خط فارسی در برد شما نمیبینید. مثلا یه یایی هست یه دو نقطه زیرش، یا همین علف مقصوره یه علف کوتاه بالای یا هست. زیازین همزهی که در ابتدا قرار میگیره در عربی اعراب گذاری میشه، یعنی علف یه مثلا یه همزه بالا ا، یه همزه پایین ا و مانند اینها. اینا همه در خط فارسی استقلالش رو حفظ کرده. یعنی مثلا در خط فارسی شما همزه آغازین رو دیگه همزه نمیذاری. اینو توضیح میدم. اینکه در جدیدن حتی رو به صورت حتی می نویسن یا واقعاً به صورت می نویسن، چی برامه فرهنگستان باش مخالفه. آره، در همین به همون شکل قدیمی در واقع صورت عربیه دیگه. صورت عربی رو میگه به همون شکل عربی نگه دارید حتی رو، یا مثلا الا. حالا باز توضیح میدیم، مثالاش هم میبینیم. نه تو متون علمی هم باشه فرقی نمیکنه، صورت شیوه نامه باید حفظ بشه. یعنی ما بر اساس شیوه نامه فرهنگستان اینها رو به همین شکل می نویسیم. در واقع دلیل هم هست، همونطوری که عرض کردم اینا واژه عربیه، در واقع عربی به همین صورت نوشته شده و به همین شکل هم ما حفظش کردیم. خب سومین قاعده تطابق مکتوب و ملفوظه، یعنی انطباق نوشتار با گفتار تا اونجا که ممکنه. مثلا در جایی که بین دو جزء کسره اضافه وجود داره، مثل صرف نظر، حاصل زر، اینا رو جدا می نویسه شیوه نامه فرهنگستان، منتها بدون فاصله دیگه، یعنی فاصله نباید داشته باشن. اینم یه قاعده. قاعده بعدی فراگیر بودن قاعده است، یعنی قاعده تا اونجا که ممکنه درش استثناء کم باشه، هرچه ممکنه استثناء کمتر باشه. قاعده پنجم، نوشتن و خواندنش آسان‌تر بشه، نوشتن و خواندنش آسان‌تر بشه. قاعده ششم، آموختن و به کار بردنشون تا حد امکان برای عامه باسوادان آسان باشه. در مورد فاصله گذاری هم که قبلا توضیح دادم، ما در تمام زبان ها دو تا فاصله اصلی داریم، یکی درون کلمه ای، یکی برون کلمه ای. اینتر اسپیس، انترا اسپیس. درون کلمه ای یعنی در واقع همون بی فاصلگیه. مثلا فاصله ای که بین همخانه های منفصل شد، مثلا در واژه درود بین ر، د، ر، و، و د در واقع هیچ فاصله ای نیست، این میشه فاصله درون کلمه. فاصله برون کلمه فاصله بین کلمات در جملات، یعنی یک کلمه با کلمه دیگر. فاصله کامل در ورد میگن یک اسپیس، یک اسپیس کامل شما میزنید. خب علاوه بر این دوتا فاصله که حالا در اینجا در شیوه نامه فرهنگستان به اون فاصله اشاره کرده، ولی اون رو در قالب همون همخوان در واقع منفصل آورده، در حالی که نیم فاصله یا شبه فاصله سود و اسپیس همونطوری که قبلا توضیح دادم در مورد همخوانهای متصله، یعنی حروفی که اگر فاصله بینشون گذاشته نشه، یعنی فاصله زده نشه به حروف بعدی میچسبه، و اگر فاصله گذاشته بشه فاصله زیاد میفته، یک اسپیس میفته، مثل دو تا واژه به نظر میرسه. بنابراین میان یک شیفت کنترل دو رو میگیرن، یک شبه فاصله ایجاد میکنن و بعد بقیه شون. مثالی که میزنیم مثلا فرض کنید پنج شنبه ها کلاس برگزار نمیشود. بین پنج شنبه ها، ببینید در واژه کلاس بین کلا و سه واژه در فاصله در اون کلمه انترا اسپیس، یا برگزار بین هر کدوم از اجزاش. ولی بین پنج شنبه ها و کلاس و برگزار و نمی شود، فاصله کامله، یعنی یک اسپیس. اما در داخل خود پنجشنبه ها ببینید، ما اگر پنج رو بزنیم و بعد بلافاصله شنبه رو بزنیم، جی به شه وصل میشه. اگر اسپیس بذاریم بین پنج و شنبه، فاصله زیاد میشه. بنابراین میان پنج رو میزنن، شیفت کنترل دو، بعد شنبه رو میزنن، کم جدا نوشته بشن بدون فاصله. بین ها و پنجشنبه هم همینطور، یا نمیشود. بعد از نمی یه سودو اسپیس یا شبه فاصله یا نیم فاصله ایجاد میکنن، شیفت کنترل دو، و بعد میاد شبت رو بعد از اون میزنن. خب خانم سلیمیان توی کلمات مرکبی خوندنشو سخت میشه. اولویت با چیه؟ مثل زر و زور. ببینید هر جایی این قاعده رو شما داشته باشید که در مورد اعراب گذاری هم گفتیم، هر جایی که احساس میکنید نوشتن به شکلیه که خواننده با دشواری مواجه میشه، باید اون قاعده رو بذارید کنار. قبلا در بخش مقدمه عرض کردم قواعد برای این ایجاد شدن که مفهوم زودتر منتقل بشه، خواندن راحت تر بشه. اگر قواعد خودش داره اشکال ایجاد میکنه، باید جلوی قاعده رو بگیرید. در اون موارد، مواردی که استثناءً باید، یعنی خود ویراستار باید خودش اظهار نظر بکنه و خودش رأساً تصمیم بگیره که چیکار بکنه. حالا یه جایی هم داریم به خاطر زیبایی ما این کار رو میکنیم. حالا باز در شیبه نامه وقتی رفتیم جلو توضیح میدم. گاهی هم فقط برای دشوارخوانی نیست، برای زیبایی گاهی اینا رو جدا می نویسیم با اینکه یک کلمه هست. خواهش می کنم. خب دیگه ما در این موارد چیزی نداریم تا صفحه 14. اینا فقط در واقع براتون داره می نویسه که حروف رو داره معرفی میکنه که ما در مورد بعضی حروف چهار صورت داریم که اینا رو شما می دونید، نیازی به توضیح نیست. فقط دو مورده که البته این دو مورد قبلا هم توضیح دادم، ولی باز برای اینکه تأکید بشه روش، یکی یای کوتاه هست که گفتم به این شکل باید نوشته بشه، یعنی نامه من خانه علی و مانند اینها. یکی هم تنوین هاست. ببینید تنوین نصب رو، حالا باز میرسیم به موقعی که داریم راجع به تنوین صحبت میکنیم میرسیم. تنوین نصب رو همه جا باید بذارید، یعنی حتی اگر خوندنش هم راحت باشه باید بذارید، مثل تقریبا، حقیقا، آهرم و مانند اینها. یای کوتاه شده مثل نامه من خانه علی و مانند اینها، اینا رو هم باید همه جا بذارید، اینا اجباریه. ولی مثلا در مورد تشدید، اعراب گذاری ها، فقط جایی که با دشوارخوانی روبرو هستی اونجا ها میذارید. خب اینجا اونجاییه که خانم سلیمیان فکر میکنم سوال کرده بودن، اینجا نوشته که در مورد قواعد املای عربی در بعضی موارد قواعد املای عربی رعایت میشه، مثل یای کوتاه شده، موسی، بالقوه، خلق الساعه، حتی، ببینید این شیوه نامه فرنگستان، الا. یه توضیح هم بدم، گاهی خود این متن شیوه نامه هم خودش گاهی موقع نوشتن خودش رعایت میکنه. بنابراین موقعی که دارید شیب نامه رو میخونید، موارد و نکاتش رو دارید میخونید، به شکل نوشتاریشن، اینکه با فاصله نوشته شده یا بدون فاصله، یا بعضی از جاها رو ممکنه، بعضی از چیزها رو ممکنه توضیح نده ولی در نوشتار رعایت کرده. مثلا مستثنا یکی از اوناست، در یه جایی در موقعی که داشته توضیح میداده اون رو با الف نوشته. بنابراین موقعی که دارید میخونید حتما اون شکلای نوشتاری خودش رو هم دقت کنید روش. خب دیگه موردی نداره اینها. خب فقط یه موردهایی هست. همزه، ببینید همزه خودش در حکم یک حرف، حرف منفصل، بنابراین مثل حرف مثلا ب که شما ب اول چسبان دارید، ب وسط چسبان دارید، ب آخر چسبان دارید، ب تنها دارید، این هم یه همچه حالتی داره. مثلا همزه اول رو، همزه آغازینی که به حرف بعدی میچسبه، مثل رئیس، رئالیسم. همزه ای که از دو طرف میچسبه، همزه میانی، لئیم. همزه پایانی دارید، همزه پایانی هم بعضیشون میچسبه، مثل آ، او، ای، مثل مأخذ، مؤمن، متلعله. یکی هم همزه تنها دارید که به هیچ حرفی نمیچسبه، مثل همزه تنها یا همزه ای که روی کرسی الف هست. بله بله، تشدید رو در جایی که احساس میکنید داره، یعنی اگر تشدید نذاری موجب بدخوانی میشه یا دشوارخوانی میشه. خب این توضیح رو هم در مورد همزه دادم. دیگه در جدول یک ما موردی نداریم که توضیح داده بشه، چون اینا رو فقط صورتهاشو نوشته براتون، صورتهای کتابی رو و نوشتاری رو که خودتون میدونید. خب در جدول دو هم باز برای تأکید دو مورد هست، باز من اینجا باز دوباره تأکید بکنم اگر بیادیم صفحمون بعد. یکی باز یای کوتاه شده هست که گفتم همه جا باید بذاری، روی های غیر ملفوظ نامی من. یکی هم تنوین نصب هست که حالا سه صورت داره، یکی ممکنه تنها باشه، تک باشه، یکی ممکنه اصل بشه به قبلش، و یکم به این شکل. حالا فارسی ما فقط این حالت رو بیشتر داریم، یعنی یکی میچسبه، ولی همه جا باید بذاری، ظاهرن، واقعا، مثلا در عربی اینم داره، بناعن الهازا، روی خود همزه جا نوشته شده، ولی در فارسی به این شکل نیست. اگر به همزه پایانی کسره بشه به یه تبدیل میشه یا همجور باقیم. بزن از خود همزه یک بخشی هست در شبنامه فرنگستان، به طور کامل اونجا توضیح میدم، توضیح دوباره میشه، یعنی باید یک بار دیگه اونجا توضیح بدیم، یک بار همین اونجا همین اینا رو اونجا توضیح. خب الان میرسیم به اون قواعدمون بر اساس شبنامه فرنگستان. خب یه توضیح قبلا بدم. ببینید در شبنامه فرهنگستان اصل بر استقلال تک واژه‌هاست، یعنی اصل بر جدا نویسیه. دلیلش هم اینه که برای نوآموزان غیر فارسی زبانان مشخص بشه که وقتی یه ترکیب رو میبینن اجزاش کدومه. بنابراین اصل رو گذاشته بر استقلال تک واژه‌ها یا جدا نویسی. یه موارد استثنایی هم داره که در اون موارد استثنا باز هم یک قوانینی رو رعایت کرده، مثل زیبایی یا کوچک بودن واحد، مثل این، آن، دیگه اینها و آنها رو دیگه جدا ننوشته. از زیبایی، کوچک بودن واحد، همونجوری که مثلا کسایی که هم به سرهم نویسی یعنی پیوسته نویسی اعتقاد دارن، مثلا زبانشناسی، روانشناسی، اینا رو میگن سر هم بنویسید. یه مواقعی که واژه پردندانه میشه مثل زمینشناسی، زیستشناسی، اونا هم استثناء قرار میدن، میگن اونجا رو دیگه جدا بنویسید. پس یه بار دیگه میگم در شبنامه فرهنگستان اصل بر استقلال تک واژه است، یعنی اصل بر جدا نویسیه. بنابراین تمامی مواردی که تو این صفحه شما میبینید همه جدا نوشته میشه. مثل ای حرف ندا جدا از منادا نوشته میشه، ای خدا، ای که. ببینید به شکل نوشتاریش هم نگاه کنید، اینجا بعد از A فاصله داره، بعد از هر دوشون فاصله داره. این فاصله ها هم دقت کنید. خب گفتیم بعضی موارد رو دیگه سرهم می نویسن. حالا من باز تأکید بکنم، همه اینها یعنی ای، این، آن، همین، همان، هیچ، چه پیش از کلمه و را، همه اینها در این صفحه جدا نوشته میشه. برابر این اول شما اصل و جدا نویسی بگیرید، بعد استثناها. استثنات گفتیم کوچک بودن یا زیبایی، آنچه، آنکه، اینکه. آنکه و اینکه به عنوان حرف ربط، اما اگر منظور آن کس که باشه یا این کس که باشه، اون وقت سوا نوشته میشه با فاصله. اینجا، آنجا، وانگهی، همین و همان هم گفتیم جدا، مثل همین خانه، یه فاصله کامل. همین جا، همان کتاب، همان جا. هیچ هم جدا نوشته میشه، اما شکل نوشتاریشو نگاه کنید، هیچ فاصله ای نذاشته، هیچ یک، هیچ کدام، هیچ کس. خب چه هم گفتیم پیش از کلمه جدا نوشته میشه، مثل چه گفتی، چه نوشتی، چه شد. حالا استثناءش هم ایناست. در مورد واژه چرا مشخص هم هست دیگه، پرسش واژه هست، چگونه، اینا همه پرسش واژن، چقدر، چطور، چسان، اینا همه پرسش واژن، بنابراین سر هم نوشته میشه. ولی به پیش از خودش میچسبه، مثل آنچه، چنانچه، خانچه، کتابچه، ماهیچه، کمانچه، قوال نامچه، از اون سند. را هم همینجا سوا نوشته میشه، جدا نوشته میشه. گفتم اصل همیشه جدا نویسیه، به جز واژه چرا که خب مشخص پرسش واژه است، یعنی خودتون همینو سوا نمی نویسیه، نمیگه چرا، برای چه. و در معنای آری، در پاسخ پرسش منفی، مثلا امروز کلاس نمیایی، جواب بدیم چرا، یعنی چرا، بله میایم. اینجا هم سر هم نوشته میشه. خب باز که هم جدا نوشته میشه، ولی باز نگاه کنید بدون فاصله، چنان که. ببینید آن که به معنی آن کسی که سوا نوشته میشه، که در اسلاید قبلی توضیح دادم. استثناء هم بلکه، آنکه، اینکه. ابن هر دو صورتش درست در فارسی، در خط فارسی نوشته میشه، چه با الف چه بدون الف. بینشون هم نگاه کنید، حسین ابن علی، هیچ فاصله ای نیست، اینم با الف، حسین ابن علی. محمد ابن زکریای راسی، یعنی تا اینجا فاصله نیست، ولی اینجا یه فاصله هست. حالا به این صورت هم گفت عیبی نداره، محمد ابن زکریای رازی. حسین ابن عبدالله ابن سینا، هیچ فاصله بین اینها قرار نداده، با الفش هم به هم می‌زنه. خب به هم باز اصل چیه؟ جدا نویسیه، که کاش اینو اول مینوشت و بعد استثناءهاشون مثل قبلی، ولی این اول استثناءهاشون نوشته و بعد اومده اصل کلی چون که جدا نویسی رو نوشته. پس در مورد ب هم اصلمون جدا نویسیه، مثل به برادرت گفتم، به سر بردن، فعل مرکب، به آواز بلند. اینجا به سر بردن رو نگاه کنید، هیچ فاصله ای نیست، ولی اینجا بین ب و اینجا فاصله هست. به آواز بلند باز همشون فاصله هست، ولی به سختی، یعنی به قیدساز، در واقع اینجا فاصله قرار نداره. منزل به منزل باز فاصله نذاشت، ولی به نام خدا فاصله گذاشت. حالا میرسیم به اون استثناها. خب در موارد زیر پیوسته نوشته میشه، هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید، اصطلاحاً بای زینت یا بای تأکید. ببینید بای زینت بیه که بر سر فعل میاد، به جز فعل امر البته، صرفا برای زیباییه، یعنی هیچ نقش مفهومی یا دستوری نداره. مثلا به جای اینکه بگن ساخت میگن بساخت، کند بکند. گفتم بگفتم، بروم بنماید، به گفتن یا برای تأکید. و در این موارد باید سرهم نوشته بشه. خب بدین و بدان و بدو و بدیشان رو که توضیح دادم در آواشناسی واجشناسی، گفتیم یه دمیانجی میشه. در نوشتار میتونید به همین صورت بنویسید و یا به شکل و همون صورت اصلی، به این، به آن، به او، به ایشان، که گفتم در متن عادی بهتره که به همین شکل به او، به ایشان، به این، به آن نوشته بشه. خب به این که صفت باش درست میشه، اینم پیوسته نوشته میشه. بخرد به معنی خردمند، بشکو شکوهمند، به همجار به قاعده، طبق قاعده و رسم، به نام نامدار. پس اصل یه بار دیگه، به در مورد به اصل بر جدا نویسیه، مگر این استثنایی که اینجا گفتیم. در ترکیبای عربی هم در واقع اون بی که در ترکیب عربی هست با بی حرف اضافه فرق داره، بنابراین باید پیوسته نوشته بشه همونجوری که در عربی هست. مثلا به عینه، به نفسه، به رأی العین، به شخصه، ما به ازا، به ذاته. خب یک مورد هست که این رو من در بخش آواشناسی و واجشناسی هم توضیح دادم. موقعی که به در ابتدای فعل قرار میگیره، یعنی مثلا بای زینت، نون نفی یا میم نهی، موقعی که کنار فعل قرار میگیره، اگر فعلمون با فتحه شروع بشه یا با ضمه شروع بشه، مثل چی؟ مثل انداختن با فتحه شروع شده، افتادن با ضمه شروع شده، افکندن باز با فتحه شروع شده، اون وقت یه میاد اینجا میانجی میشه، در صورت نوشتاریش هم رعایت میشه. مثل بیانداز، نیفتاد، میفکن. فرایند واجیش رو قبلا در آواشناسی و واجشناسی گفتم که یه میانجی میشه. یعنی شما اینجا به واکه کوتاه دارید، اینجا افتادن با همزه شروع شده یا میانجی میشه. خب توی افعال مرکب مثل به دست آورد، بله این هم الان توضیح میدیم، باز در ادامه هست. ببینید در ادامه شما همه اینا رو دارید. حالا چون شما سوال فرمودید خانم سلیمیان، من توضیح میدم. ببینید وقتی مصدر هست دو جزءشو بدون فاصله میذاریم. مثلا همین اگر مثالی که زدید، اگر به دست آوردن به صورت مصدری بنویسید، بینشون هیچ فاصله ای نباید بشه. چون یکی از قواعدی که شیوه نامه داره رعایت میکنه چیه؟ انطباق گفتار با نوشتاره. البته تا جایی که ممکنه. مثلا این مورد رو میتونید به دست آوردن به صورت مصدر، به دست آوردن هیچ فاصله ای نداره. اما اگر به صورت فعل بیاد، اون وقت باز بین به و دست فاصله نداره، ولی آورد دیگه فاصله داره. یعنی اگه فعل کامل بشه، اون جزء فعلی یا صرفیش رو دیگه با فاصله می‌نویسی. به رسم ادب. ببینید رسم ادب، اینجا شما یه کسره اضافه دارید، اینجا فاصله می‌ذارید، اینجا هم فاصله می‌ذارید. باز برای زیبایی میگم، بعضی دفعه برای زیبایی این کار رو می‌کنن. شما در مصدر به دست آوردن اینا رو وقتی کنار هم میذارید بدون فاصله، اون زیباییش حفظ میشه. اما مثلا به رسم ادب، اینجا زیباییش حفظ نمیشه. گاهی مثلا دشوارخوانی میشه. مثلا با وجود این، اگر بدون فاصله بذارید خیلی سخت میشه، زیبا هم نیست. با اینکه این یک ترکیبه، یک حرف اضافی مرکبه، اونجا مثلا شما با وجود این رو فاصله میذارید. موارد استثناء، همونجوری که خودشی به نامم توضیح داده، چیزایی رو که اینجا نگفته شما خودتون باید استنباط بکنید. به ذوق و سلیقه نویسندگان واگذار کرده که من در مقدمه توضیح دادم. خب بی هم همیشه سوا میشه، مگر اینکه کلمه بسیط گونه باشه، یعنی مثل واژه ساده باشه. خودش هم توضیح داده، یعنی معنای آن دقیقا مرکب از معنای اجزای آن نباشد. مثلا اسلایدش بیاد. خب مثل بیهوده، بوده البته به تنهایی به کار نمیره، معنی داره ها ولی به کار نمیره در فارسی امروز. هوده یا هوده به معنی حق یا راستی، معنی سود یا فایده هست، ولی در فارسی امروز به کار نمیره. بنابراین بیهوده خودش یه معنی کامل داره به معنی بیفایده. یا مثلا بیخود، بیرا، بیجا به معنی نامربوط، یا بیچاره، بینوا به معنی بیپول، فقیر. می و همی هم همیشه سبا نوشته میشه بدون فاصله. می رود، می افکند، همی گوید. همی که در فارسی امروز نیست، ولی می ها رو سبا می نویسید بدون فاصله. خب هم هم سبا نوشته میشه. گفتم اسب بر جدا نویسیه دیگه. فقط استثناءاشو گفته. اولین استثناء اینه که بسیط گونه باشه، مثل واژه ساده باشه، مثلا همشهری. شما یک مفهوم ازش میگیرید. تازه اگر این رو هم توی روی کاغذ اگر پیشتون هست بنویسید، سبا مشخص میشه، یعنی خودتون هم شم زبانیشون، زبانیتون، اینتویشن شما به شما میگه سبا ننویسید. مثلا همشیره به معنی خواهر، سبا نمینویسید. هم دیگر، همسایه، همین. حتی اگه بخواید سبا بنویسید هم این می نویسید، یا هم آن می نویسید دیگه، یا همچنین، همچنان. خب دومه مورد استثناء اینه که جز دوم تک هجایی باشه. مثلا نگاه کنید درس یه واکه داره، یک هجاست، بنابراین سر هم نوشته هم درس. سنگ باز یک هجا داره، یه دونه واکه داره، نامانه یک جا داره، سر هم نوشته. کار همینطور، راه هم همینطور. خب در خود این استثنای تفسیر هم قرار داده، گفته اگر موجب دشوار خانی بشه اون وقت جدا باید بنویسید، مثلا هم سنف. یا هم صوت، هم تیم. خب سومین موردش یا استثناء که گفتیم اصل و جدا نویسیه، در مورد جزء دوم با مثبت یا با که کشیده آ شروع بشه، که این اون موردیه که ما در فرایند واجی تغییر در برش هجایی توضیح دادم، همایش، هماورد، هماهنگ. یعنی در اینجا تغییر در برش هجایی صورت گرفته، بنابراین سر هم نوشته. اما اگر حرف آ، یعنی قبل از حرف آ همزه تلفظ بشه، گفتم یا موقعی که ساکن دارید شما یا فتحه دارید، مثلا هم آرزو، هم آرمان، اینجا دیگه تغییر در برش هجایی صورت نمیگیره، جدا می نویسید ولی بدون فاصله. خب حالا اگر کلماتی با الف یا میم هم شروع بشه همشو باید سوا بنویسید، هم اسم. باز این اگر رو کاغذ بنویسید، مثلا سر هم بنویسید، متوجه میشید که نباید سر هم نوشته بشه چون خونده نمیشه. هم مرز، هم مسلک. اینجام که دوتا میم عین هم کنار همه جدا نوشته میشه. تر و ترین رو هم جدا مینویسیم، مگر واحدتون کوچه باشه، مثل بهتر، مهتر، کهتر، بیشتر، کمتر. خب در مورد ها البته اول توضیح داده که به هر دو صورت میشه نوشت، هم سر هم یا پیوسته، هم جدا. اما براش یه قواعدی گذاشته که در این موارد جدا نویسیش الزامیه. حالا ما این قاعده رو هم با هم مرور میکنیم، ولی چون اختیار داده که هم میشه پیوسته نوشت سر هم، هم جدا، شما اصل رو بر جدا نویسی بذارید دیگه، این استثناءات رو هم نیازی نیست تو خاطرتون باشه. و حالا مثلا در ویرایش، موقعی که دارید ویرایش میکنید، بگید اینجا مثلا ها رو بهش بچسبونم یا نچسبونم. بنابراین در موردها اصل رو بر جدا نویسی بگیرید. مثال زده، مثلا گفته کتاب ها هم میتونید سر هم بنویسید هم جدا. باغ ها، چاه ها، کوه ها، گره ها. اما موارد جدا نویسی، یکی این که بعد از، یعنی قبل از ها، شما کلمه خارجی داشته باشید، بیگانه داشته باشید، مثل مرکانتلیست ها، پوزیتیویست ها، فرمالیست ها. اگه هدف آموزشی داشته باشید، مثلا برای فارسی زبان نوآموزان یا غیر فارسی زبان دارید کتاب می نویسید، ها رو سوا می نویسید، یا برای تأکید مثلا کتاب ها، باغ ها، متمدن ها، ایرانی ها. نه، حالا برای تأکید ما معنی، یعنی استانداردش اینه که میذارید مثلا ایرانی رو میخواد یا متمدن رو میخواد روش تأکید کنه، یومه میذارید، یومه اول، یومه آخر، و بعد ها رو مینویسید. خب کلمه پردندانه باشه، یا با تا یا زا ختم بشه، به تا یا زا ختم بشه. پیشبینی ها پردندان است، حساسیت ها، استنباط ها به تا خط شده، تلفظ ها به زا خط شده. اسامی خاص رو برای منظور جمع میبندید، مثلا سعدی ها، فردوسی ها، مولوی ها، هدایت ها. باز ها رو جدا میمیزی، یعنی با بدون فاصله. های غیر ملفوظ یا واکه کوتاه ا که گفتیم خودش حکم همخوان منفصل داره، بنابراین چیزی نباید بهش بچسبه. میوه ها، خانه ها. یا به های ملفوظ ختم بشه اما قبلش حرف متصل داشته باشه، مثلا صفیه ها. ببینید های ملفوظ هی رو شما تلفظ میکنید، یعنی قبلش ببینید حرف متصل دارید، یه به دو طرف چسبیده. یا فقیه ها، پی ها، به ها. حالا همونطوری که توضیح دادم، اگر شما اصل رو بر جدا نویسی بگیرید در مورد ها، های جمع ساز، دیگه این استثناها رو هم نیازی نیست که رعایت بکنید یا حفظ بکنید تو خاطرتون باشه، ویرایش شما دشوار بشه. خب مجموعه ام ای است که توضیح دادم در آواشناسی و واجشناسی، گفتم همه مثال ها اگر نگاه کنید در فایل های پی دی افتون میبینید که دقیقا همین مثال ها رو من اونجا زدم و گفتم اینجا دیگه نیازی نیست ما بیایم توضیح بدیم. اینجا توضیح هم داده در مورد میانجی و اینها که ما مفصل اونجا توضیح دادیم. ضمایر ملکی و مفعولی، یعنی ضمایر شخصی متصل رو هم باز این همین مثال ها، برادر، کتاب، پا و همه اینها رو اونجا توضیح دادم. بنابراین نیازی نیست دیگه وقت رو این بذاریم، چون قبلا توضیح داده شده. یا یای نکره و یای نسبی، یای وحدت و اینها رو هم باز توی بخش آواشناسی و باشناسی توضیح دادم. گفتیم موقعی که همخوان هست و همخوان ختم میشه، دیگه برادری، کتابی، رهروی یا مثلا واکه مرکب، همه اینا رو اونجا توضیح دادم. به همزه، یعنی ای های غیر ملفوظ، گفتیم به این شکل مینویسیم. همین امروز تو اسلاید اول توضیح دادم یای وحدت رو، زخانه ای، تیزپی، کشتی ای، بعد رادیویی، باز دانایی، اینا رو همه رو توضیح دادم. دانشجویی، اینا تو بخش آواشناسی یا واشناسی توضیح داده شده. خب اما کسره اضافه، خب کسره اضافه هم باز در بخش آواشناسی و واشناسی توضیح دادم. بعد یکی دو مورد هست اینجا باز یه اشاره بهش میکنم. گفتیم کسره اضافه در حالت عادی به این شکله که چون در فارسی اعراب گذاری نداریم، بنابراین کسره اضافه رو نشون نمیدن، مگر اینکه ترکیب ها رو احساس کنیم دچار مشکل میشه خواننده. مثلا اسب سواری، اسب سواری، در این حالت هم میشه با ایجاد فاصله یا حذف فاصله نشون داد. خب در مورد رهرو، پرتو، جلا، شاید براتون سوال بشه چرا بعضیا میگن جلوه، بعضیا میگن جلویه. من اینو در بخش آواشناسی و باشناسی توضیح دادم، گفتم اگر ما صورت قدیمی رو بگیم، یعنی بگیم این واژه ها به واکی مرکب او خط شده، رهرو، پرتو، جلو، گفتیم در ترکیب این و گردی که داخل اون واکه مرکب است به وی لبی دندانی تبدیل میشه. بنابراین موقع که کسره اضافه بهش وصل میشه، چون دیگه در آخرش دیگه همخوان دارید، در واقع کسره اضافه فقط بهش اضافه میشه، میشه رهرو، پرتو، جلو. اما گفتیم اینها در فارسی امروز تبدیل شده به رهرو، پرتو، جلو. حالا ببینید اینا آخرش به واکه کشیده، به طور کلی به واکه خط شده دیگه، بعد میخواد وصل بشه به همزه، بنابراین همزه حذف میشه طبق توضیحاتی که در آواشناسی و باشناسی داریم، و یا میاد چی میشه؟ میانجی میشه. به همین دلیل اینجا میتونیم بگیم جلوی در، پرتوی آفتاب. علت این که شما جلوه، پرتوه در بعض جا میبینید و بعض جا به صورت یا میبینید، اینه علتش. در فارسی امروز بهتره که به همون شکل صامت میانجی، یعنی همخوان میانجی، یعنی یه نوشته بشه، جلوی، پرتوی، به این شکل. خب های غیر مرفوض یا واکه کوتاه ای رو هم گفتیم در حکم همخوان منفصله، بنابراین چیزی دیگه بهش نمیچسبه. در حالت اضافی هم گفتیم این یای کوتاه شده بالاش قرار میگیره، در واقع یا میانجی شده. گفتیم بعضی ویراستارها میگن همون فرایند واجی رو در اینجا حفظ کنید، بگه خانه یه، یعنی بعدش یه بذارید، ولی هم شکل زیبایی نداره، هم موقع تایپ دچار مشکل میشید. مثلا در انتهای سطر افتاده، جا نشده، یه اومده بعدش قرار گرفته. البته گفتم میتونیم در گروه چینی ورد این مشکل حل میشه با شیفت کنترل دو، ولی شما فرض کنید یه کتابی رو دارید برای خودتون مینویسید، تعلیف میکنید، بعد یای کوتاه، یای کامل گذاشتید بعد از هی. حالا فرض کنید بعداً در یه جاهای خاصی یه کلماتی رو اضافه بکنید، یه مطلبی رو اضافه بکنید، دیگه حواستون نبود که اونجا مثلا یه خانه یه فرض کنید داشتید که یاش رو جدا نوشتید، و اون میاد در سطر بعدی قرار میگیره. یعنی در حروف چینی هم مشکل میشه. علاوه بر این مهمترش اینه که اون زیبایی رو دیگه نداره. بنابراین در مورد یا ای کوتاه یا در واقع های غیر مرفوض بهتره که از یای کوتاه شده استفاده کنیم. خب مورد بعدی هم توضیح دادم، واژه‌های عربی که به الف ختم میشه، یعنی آی کشیده ختم میشه، موقعی که اضافه میشه، که الان فکر کنم یکی از دوستان سوال کرده بود، دیگه الف رو باید بذارید، بعد یا. عیسای مسیح، موسای کلیم، هوای نفس، خبرای قیاس، اصلاح فلسفی، منی فرضیه اصلی، اصل موضوع. خب همزه که خیلی مهمه، یعنی شکل نوشتاریش مهمه. من یه بار دیگه توضیح بدم، ببینید در فارسی فقط ما همزه آغازین داریم، همزه میانی و همزه پایانی نداریم. اگر شما واژه‌ای دیدید که همزه میانی داشت یا همزه پایانی داشت، بدونید که اون واژه عربیه، واژه فارسی نیست. گفتیم اینم یکی از راه‌های تشخیص اینی که واژه فارسیه یا عربیه، علاوه بر اون مواردی که در مورد حروف گفتیم که پ، چ، ش خاص فارسی زبانه، بعضی حروف هم گفتیم خاص عربیه که قبلا توضیح دادیم، مثل هی، چیمی، سات، سات و این و قین و مانند این ها، تازا. ولی یکی از موارد هم این همزه میانی و همزه پایانیه. یعنی مثلا اگر به شما بگن رئیس، واژه فارسی یا عربیه، بلافاصله باید بگید عربیه، چون همزه اومده در وسط واژه. یا رأفت، باز همزه در وسط، بنابراین بلافاصله میگید واژه عربیه. اما برای این واژه های عربی که همزه میانی و همزه پایانی رو داریم، برای این هم در شیوه نامی فرهنگستان رسم الخطی در نظر گرفت. همزه آغازین رو توضیح نمیدیم، چون ما در همزه آغازین رو در نوشتار به همون شکل الف می نویسیم که همزه رو نشون نمیدیم، چون اعراب گذاری نداریم برخلاف خط عربی. بنابراین فقط همزه میانی و همزه پایانی رو توضیح میدیم و مواردش رو میگیم. خب یه قاعده کلی در مورد همزه میانی هست که کاش باز هم شیوه نامه فرهنگستان اونو اول می نوشت بعد استثناها رو. ببینید قاعده کلیش اینه که همزه میانی رو بر روی کرسی دندانه می نویسیم در تمامی موارد. حالا استثناهاش رو میگم بهتون. اینو ابتدا باید می نوشت و بعد استثناهاش رو. پس اصل در مورد همزه میانی اینه که روی کرسی دندانه نوشته بشه، چه واژه‌تون خارجی باشه، چه حالا دخیل فرنگی باشه یا عربی باشه. مثلا لعام، رئالیست، لعام جمع لعیم، رئالیست واژه عربیه، لعام عربیه، رئالیست واژه خارجیه. ببینید روی کرسی دندان است. قراءات، استثناءات، مسئول، مسئله، درسته در عربی با روی کرسی الف می نویسن ولی در فارسی روی کرسی دندانه می نویسن. جرأت، فقط در مورد جرأت به نظر من زیباییش اینه که روی کرسی الف نوشته بشه. در فرهنگ معینم نگاه کنید به صورت الف نوشته شده، یعنی روی کرسی الف نوشته. فقط در مورد جرأت به نظر من بهتره که به صورت جرأت روی کرسی دندانه، یعنی با الف نوشته بشه. هیئت، فرقی نمی کنه چه یه گروه علمی، مجموعه علمی مثل هیئت علمی باشه یا علم هیئت یا نجوم باشه، باید روی کرسی دندانه نوشته بشه. لئون، اسم شهره در نیکاراگوه، اسپانیا و مکزیک. سئول، باز اسم شهر. تئاتر، نئون، عنصر گازی شکل. پس یه بار دیگه اصل در همزه میانی اینه که روی کرسی دندانه نوشته بشه. اما استثناها، اگر حرف پیش از همزه میانی مفتوح باشه، یعنی فتحه داشته باشه، روی کرسی الف نوشته بشه. مثلا نگاه کنید رأفت، ر روی ر فتحه داریم، بنابراین روی کرسی الف نوشته. تعصب، ت باز فتحه داریم، تعصب. تلعلم، باز تلع باز فتحه دارید، روی کرسی الف. معنوس، م باز فتحه دارید، روی کرسی الف. شأن، باز روی ش شما فتحه دارید، بنابراین روی کرسی الف نوشته میشه. حالا در این استثناء اگر ما پس از همزه واکه های کشیده ای و او یا واکه کوتاه ای داشته باشیم، اون وقت از اصلش مطابقت میکنه، این روی کرسی دندانه نوشته بشه. مثلا نگاه کنید رئیس، نگاه کنید باز روی ر شما فتحه دارید اما بعد از همزه واکه کشیده ای دارید، بنابراین روی کرسی دندانه می نویسی رئیس. لعیم، لعی روش فتحه هست ولی بعدش با که کشیده ای هست، روی کرسی دندانه نوشته میشه. یا او، با که کشیده او هست، اینجا بینید رعوف، فتحه دارید ولی چون بعدش او دارید، با که کشیده او دارید، روی کرسی دندانه نوشته رعوف. معونت، باز به همین شکل، ما فتحه داره ولی او اینجا داره، روی کرسی دندانه مطمئن، این مطمئن فتحه داریم، ولی بعد از همزه واکه کوتاه ای داریم. روی کرسی دندانه نوشته مطمئن، مشمعز، باز ما، باز شما فتحه دارید ولی بعد از همزه شما واکه کوتاه ای دارید. بنابراین روی کرسی دندانه، روی کرسی دندانه نوشته میشه همزه مشمعز. خب در واژه‌های عربی که بر وزن متفعله، مثل متأثر، متأخر، متعلم، ببینید این واژه‌هایی که بر وزن متفعله، چون واژه عربی همون صورت عربیش حفظ شده، نگاه کنید متأثر رو نگاه کنید، اینجا شما فتحه داری روی ت، اینجا واکه کوتاه دارید، قاعدتا باید روی همزه نوشته میشد دیگه، چون اینجا گفتیم اگر بعدش واکه کوتاه باشه روی کرسی دندانه نوشته میشه، ولی میگه واژه‌هایی که بر وزن متفعل عربیه به همون صورت نوشته بشه، یا متأثر مثلا باید ت، اینجا س در واقع واکه کوتاه است، قاعدتا طبق این تفسیره باید روی کرسی دندانه نوشته بشه، ولی چون بر وزن متفعل به همون صورت، متأخر و متعلم هم به همین صورت. خب اگر حرف پیشش پیش از اون، پیش از همزه ضمه داشته باشه، پس در مورد فتحه گفتیم روی کرسی الف نوشته میشه، مگر اون سه موردی که گفتیم واکه کشته ای او و واکه کوتاه ای بعدش باشه. حالا اگر حرف پیشش مضمون باشه، یعنی ضمه داشته باشه، روی کرسی او نوشته میشه، مثل مثلا رؤیا، یعنی ر ضمه داره، رؤیا روی واف نوشته، کرسی واف، رؤسا باز رو ضمه داره، روی او نوشته، واف نوشته، مؤسس، مؤذن، مؤثر، مؤانست. ولی اگر پس از اون، یعنی پس از همزه، واقعه کشیده او باشه، در این صورت در روی کرسی دندانه، روی کرسی دندانه نوشته میشه، مثلا ببینید شو، باز ببینید ضمه دارید شه، ولی بعدش او دارید، بنابراین روی کرسی دندانه نوشته شعون، رؤوس و مانند اینها. خب مورد بعدی هم موردیه که خانم سلیمیان سوال فرمودن، ما از کجا بفهمیم الف یا به صورت مده؟ اینجا براتون نوشته اگر پیش از همزه میانی مفتو یا ساکن باشه، یعنی فتحه داشته باشه یا ساکن باشه، پس از اون حرف مددار آ بیاد، به صورت آ نوشته میشه، حالا این چسبانش این هم سواش، مثل معاخص، ببینید ما فتحه داره، بنابراین این مددشو گذاشتیم، لعالی، قرآن ساکنه، آ رو گذاشته، مرآت باز آ رو گذاشته. خب در بقیه موارد هم روی کرسی دندانی، یعنی گفتیم اصل در همزه میانی روی کرسی دندانه است، بعد یک مورد استثناء گرفته، اونم توام که آدم به شکل زیبایی و راحت خوانیش توجه کرده، که اگر شما روی کرسی دندانه بنویسید خیلی خوب خونده نمیشه. این در مورد همزه میانی که گفتیم اصل روی کرسی دندانه هست، جز دو مورد سستا، یکی قبلش فتحه باشه، یکی قبلش ضمه باشه. حالا همزه پایانی. خب در مورد همزه پایانی یه خورده کار راحت تره، چون بعد از اون دیگه حرفی نداریم، مثل همزه میانی که گفتیم بعدش اگه واکه کشیده بیاد یا واکه کوتاه بیاد، بعد از اون چیزی نداریم، یه خورده قاعده کوتاه‌تر میشه. قواعدش هم شبیه همزه میانیه. ما در همزه میانی گفتیم اگر پیش از همزه میانی فتحه داشته باشه، وقت میاییم روی الف میذاریم، یعنی روی کرسی الف میذاریم، مثل رعفت، تأسف، شم، تو اسلاید قبلی دیدیم، اینجا هم همونه، یعنی اگر پیش از همزه پایانی شما فتحه داشته باشی روی کرسی الف قرار میگیره، مثل خلع. ملع فتحه دارید روی کرسی الف قرار، ملع، مبدع، منشأ، ملجأ. دومین صورتش هم باز عین همزه میانی، اگر قبلش ضمه داشته باشید روی کرسی واو قرار میگیره. در قبل هم دیگه رؤیا، رؤسا و مانند این ها. اینجا ما همینجور لو لو، یعنی هم بعد از این هم بعد از این. تلعلو، این تلعلو در واقع یه مثالیه که هر دو حالت رو داره. یعنی اگر این مثال رو حفظ بکنید، این قاعده همزه میانی و پایانی هر دو درش هست. اینجا همزه میانی هست، تلع فتحه داره روی کرسی علم. اینجا لو همزه پایانیه، منتها قبل چون ضمه داشته روی واو همزهشو گذاشته. خب اگر حرف پیش از اون کسره دار باشه، اون وقت روی یا نوشته میشه، مثل متلعله. این در عربی به صورت متلعله خونده میشه و در فارسی تغییر تلفظ داده شده متلالی به معنی روشن و درخشان. بذارید دالم توضیح بدم بعد ببینم سوال دوستان. خب اگر حرف پیش ازش ساکن باشه یا مثبت های بلند با که های کشیده آ و او یا ای باشه، اون وقت بدون کرسی نوشته میشه. ببینید جزء همزه پایانی اینجا ساکن بدون کرسی. سو، شی، بوت، بطی، این هم واقعی کشیده آسما، ما، املا، انشا. این همون حالتیه که در آواشناسی یا واشناسی هم توضیح دادیم. گفتیم این همزه پایانی بعد از واقعی کشیده آ امروز در نوشتار فارسی حذف میشه. اینا رو به صورت املا و انشا بدون همزه پایانی می نویسن. طبیعتا موقعی که حالت اضافه میگیره، جنتیو میگیره، به جاش یا میاد. املای فارسی، انشای خوب. خب منشأ و مبدأ رو هم در و همچنین مثالای دیگری که خانم سلیمیان زده تو اسلاید بعدی توضیح داده، الان توضیح میدیم. خب گفتیم اگر هم قبل از همزه پایانی اگر ساکن باشه یا واقعه های کشیده باشه به صورت بدون کرسی نوشته میشه. حالا اگر این بدون کرسی ها یا با کرسی که با واو یا با الفه، مثل خلع، ملع و مانند اینها، یا مثل لولو در پایان، اگر اینجا بخوایم یا وحدت یا نکره بدیم، اینا میان روی کرسی یه قرار، یعنی روی کرسی دندان قرار میگه، همون صورت هایی که خانم سلیمیان اینجا نوشته. یعنی جزئی، شیئی، منشئی، لؤلؤی، همون مواردی که نوشتید و در این اسلاید الان توضیح داده. خب این سه تا سوال آخر خانم سلیمیان که جواب داده شد، یک سوال دیگر هم نوشتن. اگر به مثال های بخش الف و به یا نکره اضافه بشه، خب اینم فکر کنم همونه دیگه، یعنی سوالتون هم خواهش میکنم از این سوالتون کلن جواب دادش. خب ببینید بعد از این یه جدولی قرار داده، جدول سه در مورد همزه هاست و شکل نوشتاری تقریبا، یعنی شکل نوشتاریش رو توضیح داد که قبلن هم توضیح داد. با این توضیحاتی که الان دادیم شکلهای نوشتاری هم براتون مشخص شد. اومده مصداق داده، یعنی کلی واژه رو ردیف کرده در هر یک از این قواعدی که الان توضیح دادیم در مورد همزه میانی، آغازین و پایانی. مثال‌های زیادی داده. شکل نوشتاریش یکی کرسی الف بود که توضیح دادیم، حالا یا به صورت جدا، یعنی روی الف جدا، یکی هم چسبان، آ هم همینطور، یکی مجزا، یکی هم چسبان، او روی واف، باز یکی جدا، یکی هم چسبان، روی کرسی دندانه، یکی ابتدا، همزه ابتدا، ابتدا نه، منظور این که روی کرسی مثل رئیس که گفتیم، به یکی هم در دو طرفش، یعنی دو طرف چسبان، به یکی هم بدون کرسی، که همه اینا رو توضیح دادیم. اومده تو این جدول سه واژه های زیادی رو قرار داده که شما داشته باشی اینا رو به عنوان نمونه داشته باشی. مثلا در مورد شیب نامه فرهنگستان یه کتابی هم باز فرهنگستان داره، توی خود سایت فرهنگستان میتونید دانلودش بکنید، که اومده مثلا همین قواعد شیب نامه رو اومده یه کتاب، نمیدونم 300 صفحه 300 خورده‌ایه، فکر کنم دکتر علی اشرف صادقی باشه، اینا رو همه رو مصداق داده، یعنی واژه های زیادی رو نوشته اونجا که حالا کسی اگر خواست میتونه اونو مبنا قرار بده، یعنی دیگه خودش فکر نکنه. ولی به نظر من نیازی نیست، الان که شما با این شیوه نامه آشنا شدید و توضیحاتش رو شنیدید، دیگه نیازی نیست که به اون املا رو داشته باشیم، اون خط املایی فارسی رو که مثال هایی هست درش. الان تو این جدول سی هم همین کار کرده، یعنی اومده فقط براتون مثال های زیادی از همزه زده، آغازین، میانی و پایانی، که شما داشته باشی به عنوان نمونه. اینو میتونید این جدول سه رو بعدا خودتون مرور کنید، واژه هاش هم میتونید معانیش رو از فرهنگ معین در بیارید، فرهنگ معین یا فرهنگ های فارسی دیگر، لغتنامه ده خدا، فرهنگ معین یا هر فرهنگ فارسی دیگری میتونید معانیش رو در بیارید، نیازی نیست. ما بریم سراغ بقیه موارد. اول مورد واژه‌ها و ترکیبات عبارات ماخوذ از عربیه، که خیلی از اینا رو توضیح دادیم. یکی تای تانیث بود، گفتیم اگر تلفظ بشه ممکنه به صورت ت نوشته بشه، اگر تلفظ بشه، چون یک جاهایی هم ما به صورت های غیر ملفوظ داریم، که مثلا رحمت در عربی به این شکل نشون داده نمیشه، نوشته نمیشه، یه تا با این ت نوشته میشه که حالا چسبانش هم هست، ولی اگر تلفظ بشه در فارسی با ت دو نقطه می نویسن، رحمت، جهت، قضات، نظارت، مراقبت، براعت، به استثنای صلات، مشکات، زکات، رحمت الله علی، البته داخل پرانتز هم نوشته موقعی که رسم الخط قرآنی مد نظر باشه. حالا در اسلاید بعد توضیح میده اگر رسم الخط قرآنی مد نظر نباشه میشه به صورت الف و ت هم نوشت، یادتون اسلاید بعدی میبینیم. خب اگر در آخر کلمه هم تلفظ نشه، های غیر ملفوظ دارید، مثل علاقه، معاینه، نظاره، مراقبه، آتیه، اینا هم گفتیم های غیر ملفوظ، یا واکه کوتاه ای خودش یه همخوان منفصله، که قواعد مربوط به های غیر ملفوظ رو تبعیت میکنه، مثل یه همخوان منفصل. یعنی چی؟ یعنی پسفندا دیگه بهش وصل نمیشه، مثل علاقه من. اگر بخوایم الف نون جمع ساز بهش اضافه کنیم، گ میانجی میشه، مثل نظارگان، ستارگان و مانند اینها، که قبلا هم توی آواشناسی یا واشناسی داشتیم. یا اگر جنتیو بهش بدیم، یا یه کوتاه شده بهش اضافه میکنیم، معاینه بیمار، یا بکنیم مراقبه ای، حرفیه میذاریم. خب در ترکیبای عربی که کاملا عربیه، دیگه همون صورت عربی حفظ میشه دیگه، مثل کاملت الوداع، لیلت القدر، سقط الاسلام، خاتمت الام، دائرت المعارف. در بعضی موارد هم که حالا در فارسی جا افتاده، مثل حجت الاسلام، آیت الله، اینها هم با تی دو نقطه نوشته میشه در فارسی. خب این زکات، حیات، مشکات و صلات رو توضیح دادم در اسلاید قبلی، گفتم در اسلاید بعدی توضیح میدی که اگر رسم و خط قرآنی مد نظر نباشه با الف و ت می نویسن، مثل زکات، حیات، مشکات، صلات. حالا حتی اگر صورت قرآنی هم نوشته بشه، موقعی که یای نسبت یا وحدت میذارید، اون وقت حتما باید اول الف و ت بشه بعد یا بگیره، مثل زکات، مشکاتی، سلاتی، حیاتی. خانم سلیمیان این ت رو توی ورد، توی ورد شیفت و زد، شیفت و زد منتها، اگر یعنی اون نوع حروفش هم باید عربی باشه، یعنی اصلا بطر باشه، یعنی اول حروفش رو روی بطر میذارید بعد شیفت و زد رو میگیرید یا زای فارسی رو میگیرید، میشه تی دو نقطه، تی که به صورت هیه یه دو نقطه بالاست. هر از سمبول ها نمیخواد داریم شما، توی سمبول ها هم هست، ولی راحت ترش اینه که از شیفت و زد یا زا استفاده میکنید، منتها در اون مورد خاص، در اون واژه خاص. ببینید مثلتون مثلا حروف میتراست، حالا رسیدید به یه جایی کلمه عربی میخواید بذارید که تی به این شکل داره، در مورد همون واژه فقط میبره روی، یعنی هایلایتش میکنید، یا حتی خود اون تی رو هایلایتش میکنید بعد میذارید، اما چون بر یه مقدار کوچکتر از مثلا حروف فارسی میترا، لوتوس و مانند اینها، زر و اینها، مثلا یه دو درجه بزرگترش میکنیم. خودتون میتونید با چشم ببینید که مثلا حروف چه جوری باشه، چون یه مقدار کوچکتر. خب در مورد یای کوتاه، یعنی الف مقصوره یا الف کوتاه هم قبلا توضیح دادم، اینجا نوشته که نوشته همه جا به صورت الفه که ما گفتیم، مثل تقوا، سکنا، مانند اینها، یا حتی مستثنا که تو نوشتار توی توضیحات شیوه نامه اومده، مستثنا هم با الف نوشته، ولی موارد زیر رو، یعنی اینا صورت‌های عربی کامل رو به صورت عربی نوشته، الا، علا، حتی، اولا و اولا، هر دو فرقی نمی‌کنه، به صورت یا می نویسن. این الف کوتاه هم نیازی نیست نوشته بشه، چون وقتی واژه فارسی باشه نمی نویسن. اسمای خاص هم که باز به صورت یا نوشته میشه، حتی یعنی گرچه در تلفظ شما الف تلفظ میکنه، عیسی، یحیی، مرتضی، مصطفی، موسی، مجتبی. خب در مورد اسماعیل، هارون، رحمان، یه صورت قرآنی دارید که در قرآن اینها رو به این شکل میبینید، اسماعیل، هارون، رحمان، ولی وقتی میخوام فارسی نوشته بشن، یعنی تو متن فارسی میخواد بنویسید، با الف بنویسید، اسماعیل، هارون، رحمان. خب بعضی کنه از قاعده فوق مستثناست، اینجا من گفتم توی توضیحاتش یه جا مستثنا رو نوشته با الف، مثلا یکیش اینجاست که البته اینو بهتر بنویسید مستثنا است. خب الهی، اعلی حضرت، خب ترکیباتی هم که کاملا عربیه، خب طبیعتا به صورت عربی نوشته میشده، که یعنی اونجا یا حفظ میشه، الف مقصوره در اونجا حفظ میشه، مثلا اعلام الهدا، بعد رو دو جا، توبا لکه، لا تعدو و لا تخصا، صدرت المنتها، لا تخصا، اینا صورت های عربی و همین شکل نوشته میشه. سورای قرآنی رو هم وقتی میخواید از سوره اسم ببرید، خب به این شکل میبینید، یاسین، تاها. اما وقتی میخواید صورت فارسی بنویسید، مثلا فرض کنید اسم دیگه، یاسین رو میتونید به این شکل بنویسید، یا آل تاها، خودش هم نوشته قاعده تطابق مکتوب و ملفوظ، یعنی نوشتار و گفتار رعایت میشه. خب خانم سلیمیان، جایی که دو تا اف، آره دو تا الف، دو تا الف به هم دیگه میرسن، به هم دیگه نمیچسبن، بله دیگه، اونجا که حتما گفتیم در چیه، در متن عادی غیر ادبی بهتره که جدا نوشته بشه، توی آواشناسی و واژه‌شناسی توضیح دادیم، گفتیم اونجا که در مواردی همزه اصل می واژه قبلی میچسب، سه کدام است، عبارت است، گفتیم بهتره در متن‌های غیر ادبی به صورت کامل نوشته بشه، سه کدام است، عبارت است، گفتیم در یه جایی ممکنه اون واقعه کوتاهش هم، یعنی واقعه اش هم به همراه همزه بیفته، موقعی که واژه قبلیتون به واژه کشیده تبدیل شده، مثل زیبا است. گفتیم اینجا دیگه زیباست نوشته میشه، یعنی هم همسش و هم الفش، یعنی هم واژه اش میفته، مثل کافیست، کافی است. گفتیم اینا رو در متن‌های غیر ادبی به صورت کامل بنویسید. خب باز در مورد تنوین و تشدید و حرکت گذاری که باز خانم سلیمیان سوال کردن، گفتم اینجا توضیح میدیم. ببینید تنوین رو در مورد تنوین همونطوری که میدونید سه نوع تنوین داریم دیگه. یکی تنوین نصب داریم که در فارسی داریم و بهتره همه جا گذاشته بشه، مثل تقریبا، واقعا، حقیقتا. یکی تنوین رفع داریم مثل مضاف الیه. تنوین جر داریم مثل صدر حالت توی قبلی شما مثالش رو دیدید یا قبلترش یادم نیست که کجا مثالش رو زده بودیم. خب اونا رو توی فارسی ما نمی نویسیم چون اعراب گذاری نداریم. مثلا مضاف الیه رو دیگه کسی اون تنوین رفعش رو نمیذاره، ولی تنوین نصب رو حتما باید همه جا بذارید. حالا تنوین نصب هم خب مشخصه دیگه، یا جدا هست، تکی هست، و یا میچسبه به واژه قبلی، مثل واقعا، جزءا، موقتا، اجالتا، نتیجتا، مقدمتا، طبیعتا، عمدن، ابدا. خب ببینید حالا اون توضیحات دیگری که بعضی از دوستانم سوال کردن اینجا هست. گفتیم واژه‌هایی که عربی همزه پایانی میگیرن موقعی که قبلش ساکن باشه به صورت بدون کرسی نوشته میشه، مثل جز، یا واقعی کشیده آ داشته باشه مثل سا. حالا اگر بخوام تنوین نصب بهشون اضافه بکنیم، حتما ابتدا اینها رو روی کرسی دندان می نویسیم، بعد تنوین رو اضافه می کنیم، مثل جزءاً، استثناءاً، ابتداءاً. در مورد تای تأنیث هم همینطور، یعنی چه موقعی که به ته دو نقطه در فارسی تبدیل میشه، چه های غیر منفوس، در هر دو صورت ابتدا باید اینا رو به ته دو نقطه تبدیل بکنیم و بعد تنوین رو اضافه بکنیم. مثلا نتیجتن، نتیجه های غیر منفوس آخرش، اون تا اول اومدیم به ته، ته دو نقطه تبدیل کردیم، بعد نصب. موقتن باز ته تانیث بوده، ته رو ما ته دو نقطه کردیم، بعد نسبتن باز ببینیم به این شکل بوده. مقدمتن، مقدمه در فارسی های غیر منفوسه، ولی باز به ته دو نقطه تبدیل کردیم، بعد تنوین رو، یعنی ابتدا اون صورت عربی شد، در واقع مقدمه شکل فارسی شده، مقدمت ته چیز رو اونجا تبدیل به ته دو نقطه کردیم، بعد تنوین رو. حقیقتا باز ته تانیث تبدیل به ته دو نقطه شده و بعد اون الف رو، یعنی اون تنوین نصب رو گذاشتیم. خب تنوین های رفع و تنوین جر مثل مضاف الیه، حالا مثالی هم که اینجا زده، اینا رو هم گفتیم در فارسی نشون نمیدیم، صورت عربی داره. حالا این تنوین جر هم اینجا داریم. مشار الیه، مضاف الیه، منقول عقل، مختلف فی، متفق علیه، به عبارت اخرى، تن، ابن عن جد، به ای نحو کان، صورت عربیش به همون شکل حفظ میشه. حالا اگر کاملا عربی باشه، میخواد عربی رو کامل بنویسید، که خب طبیعتا اونا رو هم باید با حروف عربی، یعنی همون حروف بدر و اینها، از اونها استفاده بکنی و همه این علائم رو بذاری. ولی مثلا تو متن فارسی نیازی، مثلا مضاف الیه دیگه در فارسی جا افتاده، ولی اگر بخواید صورتهای عربی رو به شکل کامل بیارید، باید از حروف عربی در اون مورد خاص استفاده کنید. خانم سلیمیان بعضی موارد مثل موقتا و مجددن رو اگه به موقت و مجدد تغییر بدیم معنا تغییر نمی کنه. ببینید، تنوین در عربی نشانه قید دیگه، قبلا هم توضیح دادیم تو بخش قید، یعنی گروه قیدی. در گروه قیدی در زبان فارسی توضیح دادیم موقعی که میخواستیم گروه ها رو معرفی بکنیم، گفتیم تنوین قید ساز دیگه. گاهی بعضی از واژه ها در مواردی خودشون هم بدون تنوین به صورت قید در فارسی هم به کار میره. مثلا وقتی میگیم موقت این رو بذار کنار، در واقع منظورمون این موقتاً بذاریم کنار. بنابراین وقتی موقتاً می‌نویسید یا مجدد بهش مثلا یادآوری کردم، مجدد بهش گفتم، در واقع منظورتون مجددنه. نوشتار بهتره به صورت کامل بنویسید، یعنی همون مجددن موقتاً. ولی مثلا باز مثالی که بزنیم، همون رمان رو وقتی یک شخصیت داستانی به این شکل میگه، شما هم همون شکل رو نگه دارید، مجدد، موقت و ماننده. خب تشدیدم اینجا توضیح داده و منم توضیح دادم، دوستانم سوال کرده بودن، گفتیم که تشدید رو نمیذارم چون ما در فارسی اعراب گذاری نداریم، مگر موقعی که موجب ابهام و التباس. التباس از واژه لباس هست، معنی پوشیدگی معنایی ایجاد بشون، وقت تشدید میذاریم که یکی از مصادیق آن هم نگاشت هست، هم نویسه، هوموگراف. هوموگرافی که در بخش آواشناسی یا واژشناسی توضیح دادیم، یعنی واژه هایی که صورت نوشتاری یکسان دارن ولی صورت تلفظی متفاوت دارن، مثل معین، معین، که فکر کنم اونجا مثالم زدم که در یک روزنامه عمدن این تشدید رو نذاشته. یا علی، الی. دوار یا دوار به معنی سرگیجه، گردش سر. و دوار، بسیار گرداننده، به صورت اسم به معنی روزگاه. خب تشدید رو میذارن. یا کره، کره. بنا، بنا. تشدید رو در این موارد میذارن. در موردی که میخواد آموزش، هدف آموزش، اینم قبلا توضیح دادم، هدف آموزشی دارید، میخواد برای نو آموزان غیر فارسی زبانان دارید کتاب مینویسید یا توضیحات میدید، اینجا هم تشدید میذارید. یکی دیگه هم در اسناد و متون رسمی دولتیه که اونجا برای اینکه هیچ گونه ابهامی نباشه، هیچ گونه اعتراضی بعداً نباشه، اونجا هم گفتن همه تشدیدها رو هم بذارید. خب این هم قبلا توضیح دادیم، اعراب گذاری در حدی که لازمه، یعنی احتمال بدخوانی داده میشه باید بذاریم، مثل ارزه، ارزه، هر، هرب، برد در مقابل باخت، برد، سرچشمه، سرچشمه. خب واو، دوتا واو میانی رو هم به همیشه که دوتا واو میانی می‌نویسن، مثل طاووس، لهابور، اهل لاهور، کیکاووس، داوود. ولی داوود رو چون توی قرآن هم با یک واو نوشته شده میگه عیبی نداره و همین صورت داوود هم میتونه بنویسید. و یه مورد کلی که در مورد نام اشخاص دقیقا باید مطابق شناسنامه باشه، حتی اگر باشی به ناممون متفاوت باشه، مثلا کاس. حالا اگر ما بخوایم دو تا واو بگیم بر اساس شیوه‌نامه فرهنگستان، ما دو تا واو چون در شناسنامش نوشته باید به همین شکل حفظ بشه، یا طباطبایی، چون تبدیلش نمی کنیم به طباطبایی، هرچند که طباطبایی کلن عربیه، بنابراین باید روی، یعنی باید همزه باشه نه یه، ولی بعضی ها تبدیلش می کنن، بعضی ویراستارها تبدیلش می کنن به یه، که چون در شناسنامه به همین شکله، برای کسایی که به همین شکله باید همون صورت حفظ بشه. خب یک دو مورد کوتاه مونده از شیوه‌نامه فرهنگستان که من اینو میذارم برای جلسه بعد. جلسه بعد علائم نقطه گذاری هم توضیح میدم. من در ایتا براتون گذاشتم، فایل پی دی افش رو براتون گذاشتم، میتونید اونجا یه مروری هم بکنید. پس جلسه بعد شد بقیه این و قواعد نقطه گذاری یا نشانه های سجابندی. اگر فرصت شد یه مقدار ویرایش عملی هم انجام میدیم. جلسه بعدی ما روز دوشنبه، چون چهارشنبه تعطیله، روز دوشنبه ساعت 11. خیلی ممنون از توجهتون، خسته نباشید و خداحافظ تا ساعت 11. خیلی ممنون، خواهش میکنم، لطف دارید شما.